بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله قربانی در حج بود. سه نکته ما ذکر کردیم. نکته سوم درباره این که گوشت قربانی رو تقسیم سگانه بکنند یا تقسیم سگانه نکنند. معلوم شد مرحوم امام بعداً اشاره به اون کرده و ما میذاریم مفصلتر اونجا صحبت میکنیم. و اما امر دوم راجبه این که خارج از منا بکنن جایزه یا گوشت همونجا باید مصرف بشه، بیرون نیارن مگر اند از ضروره. گفتیم دو قول است، قول به حرمت، قول به کراهت. بعضی از آیون ادله من گفتم، بعضی از مسلم استثناء میشه، مطلقا استثناء میشه. اگر اونجا بمونه بپوسه خراب بشه، این کسی اینو نمیگه، استثناء داره. بعضی از آیون دو تا سوال کردن، من این دو سوال جواب بدم برم سراغ مسئله 12. سوال اول این است که در باب 41 هم دو روایت غیر از اون روایاتی که شما گفتید درباره مسئله حرمت اخراج لحوم از منا وجود داره، حدیث پنجم و حدیث هفتم این باب. آیا اینا دلالت بر چیزی داره؟ بله، روایت جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان حبس لحوم الأعضاء فوق ثلاثة ایام به منا، حبس کردن لحوم اعضاء بیش از 3 روز در منا جایزه یا نه؟ قال لا بأس بذلك اليوم، امروز مانعی نداره. انما رسول الله نهى عن ذلك اولا، اول گفت نه. لان الناس كانوا يومئذ مجهودين، مردم در تنگنا بودند. فاما اليوم فلا بأسه. خب این روایت هم میتواند جز روایاتی باشه که ناهیه است، چون لعن رسول الله نها ظاهر نهی نهی تحریمه، بنان علا ذالک از این روایت هم میشود استفاده کرد برای حرمت اخراج. ظاهر نهی نهی شرعی تکلیفیه، حکم حکومتی قرینه میخواد. لا بأسه اما اليوم لا بأس، یعنی امروز که فراوانه و مصرف کننده در منا نیست، امروز مانعی نداره. اما اگر مصرف کننده در منا باشه، خب منهیه، چون پیغمبر نهی کرد. روایت موضوع عوض میشه، خیلی خوب. ولی در صورتی که صرف در منا ممکنه گوشت ها صرف در منا بشه، نباید اخراج کرد. این روایت هم مثل اون روایت پنج باب 42 میشه. روایت بعدیش روایت زید ابن علی است از پدرش علی ابن حسین سلام الله علیه، عن جده عن علی. زید ابن علی ابن علی معروف که گفتگوها درباره ایشون هست و بالاخره بیشتر نظر وساقتشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: نهیتکم عن ثلاث. این روایت دقت کنید، به درد مسائل دیگر هم میخورد. نهیتکم عن ثلاث، سه چیز رو نهی کردم. نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. قبلا گفتم زیارت قبور نکنید، اما الان اجازه میدم. چرا قبلا گفتن نه حالا میگن بله؟ شاید برای این بوده است که قبلا نوعی بت پرستی و امثال اینها بعد از آنی که زائل شد اون شبهات بت پرستی، میگم نه مانعی نداره. موضوع عوض شد. و نهیتکم عن اخراج لحوم الازاهی من منا بعد ثلاث الا فکلوا و ادخروا. گفته بودم که نه، امروز میگم بله. مقداری بخورید، مقدار ذخیره کنید، همراه خودتون از منا بیرون ببرید. خب اینم مثل همون حدیث قبلی، موضوع عوض شده دیگه. اون زمانی بوده است که به اندازه کافی نیازمندان بوده مصرف می شده، حالا چون زیاد شدن افرادی که حدی دارند و قربانی دارند، همش مصرف نمیشه. بنابراین مانعی نداره ادخار و ذخیره کردن، عیبی نداره. این هم میتوانه معید همون بحث سابق بشه. منتها سوال دوم که کردن این است که دلیل قائلین به کراهت چیه؟ خب اینا همش دلیل قائلین به حرمت بود. روایت که دیروز خوندیم که یکیش دلالت کافی داشت و این دو روایت، اینها روایاتی است که دلیل بر حرمته. اما روایات دلیل بر کراهت چیه؟ قائلین به کراهت دلیل معتبری اقامه نکردند. قایت چیزی که می شود برای اونها استدلال کرد، تمسک به اصل براءت از وجوب. وقتی اصل براءت از وجوب بگیم، این روایات دلالاتش مشخص نیست، بنابراین براءت از وجوب میگیم و روایات حمله بر کراهت میکنیم، که البته حرف منطقی نیست. دیگه هم این است که روایاتی میگفت از حرم خارج نکنید. روایات که میگه از حرم خارج نکنید قطعا حرمت نیست، چون فتوایی بهش نداریم. از منا داریم، از حرم نداریم. اون روایات که میگه از حرم خارج نکنید، اون روایات رو حمله بر کراهت کنیم و قرینه بگیریم که در جاهای دیگه هم کراهته. چون عمل نکردن حمله بر کراهت میکنیم، چون عمل نکردن دو تحریم کسی قائل نیست، حمله بر کراهت کنیم و قرینه بشه برای سایر روایات. البته اینا دلیل مطلوب مرغوبی نیست. اگر ما باشیم و ظاهر روایات حرمته، مگر زمانی که نیاز نباشه. در شرایط فعلی نیاز هم هست اما مانع هست، بنابراین مانعی نداره به خارج ببرن. از این مسئله گذشتیم، عرض کردیم یه توضیحاتی هم داریم درباره تقسیم اصلاسن که انشاءالله بعدن بهش اشاره خواهیم کرد، چون عرض کردم معلوم شده ما متعرض این شده. از جمله مسائلی که خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه این است که اگر آقایون یادشون باشه میرفتن کسانی که میخواستن برن برای حج، دو تا وکالت میگرفتن، از یه نفر فقیر وکالت میگرفتن که سهم تو رو از قربانی من بپذیرم، از طرف دو چیکارش بکنم؟ همونجا بندازم. از یه نفر از مؤمنین هم وکالت میگرفتن که سهم توی مؤمن رو هم من در اونجا از قربانی بپذیرم، چیکارش کنم؟ همونجا بندازم. برای اینکه یه ظاهر سازی بشه، سهام ثلاثه درست بشه، سهمی مال خودش سرنظر میکنه اونجا میندازه، سهمی رو وکالت گرفته از فقیر اونجا میندازه، سهمی وکالت گرفته از مؤمن اونجا میندازه. یک چیزی که شبیه به شوخی و ظاهرسازی اینها بود این کار. حالا من میرسیم انشاءالله بعدن این رو هم صحبتش میکنیم که این میرسیم دیگه، چون ایشون بحث میکنن ما مفصل بحث بیشتر میکنیم. و اما بریم سراغ مسئله دوازده که مسئله شکیاته. مسئله شکیاتی چهار تا فرع داره، دونه دونه از کلام امام در تحریر الوسیله من میخوانم و دلیلش هم پهلوش میگیم. بخوام همه مسئله چهار تا رو بخونیم و برگردیم وقت میگیره. عرض کردم در مسئله دوازده چهار فرع، همه شکیات. فرع اول عبارت تحریر، لو شک بعد از ذبح قربانی انجام شد از قربانگاه برگشتیم توی خیمه ها، شک کردیم فی کونهی جامع للشرائع. آیا ما دقت کردیم؟ عیبی نداشت، شاخ شکسته نبود، نمیدونم موجوع نبود، چه نبود؟ جامع للشرائط اولا لا یعتنی به. اگر لو شکه بخونیم لا یعتنی، اگر لو شکه بخونیم لا یعتنی به، هم معلوم میشه خون هم مجهول میشه خون. خب دلیل این مسئله چیه؟ قاعده فراغ دیگه، کلما شکک تفیه مما قد مزا فمزهی کما هو. هر چیزی رو شک کردید در حالی که وقتش گذشته بود و اینها، بعد از عمل حمل بکن به صحت. قاعده فراغ است و اقتضای صحت داره، واضحه، این دیگه بحثی نداره. این شک اول و صورت اولا. میگن قاعده فراغ در صلات جاری میشه، قاعده فراغ و قاعده تجاوز همش در تمام مرکبات شرعیه جاری میشه، نماز باشه، روزه باشه، حج باشه، هر چی میخواد باشه، تمام واجبات مرکبه جاری میشه. اینجا هم واجبی بوده، شرایطی داشته است، بعدن در شرایطش شک میکنین. عبارت هم داره کلما شککت فیه مما قد مزا عامه فمزهی کما هو، بگو انشاءالله درست بوده. بله شرایط داره، زبه ایوان شرایط داره، در شرایط شک کردی، مرکب نیست اما مشروطه به شر، به شروط متعدده. بعدا شک کردیم آیا این شروطش حاصل شده بود یا نه. حمله به صحیح کن به قاعده فراب. و اما فره دوم، ولو شک فی صحت عمل نائب، شک کردیم که آیا این نائبی که ما فرستادیم برای حج آیا واقعا صحیح به جا آورد یا نه، اینم لا یعتنا به یا لا یعتنی به. اینا چرا؟ حمل فعل مسلم بر صحت میکنیم تمام نائبا در تمام کارها، نائب شد در طلاق، نائب شد در عقد، نائب شد در بیع، همه اینها اگر شک کنیم، البته نائب باید نائبی باشد که مورد اعتماد باشه، اما نائب بی بندوبارو ما نمیتونیم حمل فعلش بر صحت کنیم. نائبی باشد که مورد اعتماد ما بوده، انتخاب کردیم و بعد فرستادیم و الان شک میکنیم نمیبینیمش، شک میکنیم درست انجام داد یا نه، میگیم انشاءالله درست بود. اینم قاعده اصالت و صحت فی فعل الغیر، اون قاعده فراغ بود فی فعل نفسه، این قاعده اصالت و صحت فی فعل الغیر. حالا اون بحثی که آیا اصالت و صحت در فعل نفسم میشه به جا آورد نمیشه، بحثی داره که انشاءالله یه وقت واردش میشیم. این صورت سومه. و اما صورت سوم شک، ولو شک فی ان نائب ذهب اولا، ذبح اولا، اصلا شک داریم ذبح کرد یا نه، یا ذبح کرده شک در صحت داریم حمله بر صحت میکنیم، اما یه وقت شک در اصل وجود داریم، در جایی که در وجود شک بکنیم حمله فعل مسلم بر صحت نیست، فعلی نیست که حمله بر صحت کنیم، باید یه فعلی باشه تا حمله بر صحت کنیم. حالا اصلا شک داریم ذبح کرد یا یادش رفت، آدم خوب درستی هم بود، اما احتمال میدیم اصلا ذبح نکرده این آقا، یادش رفته. در اینجا امام رحمت الله علیه میفرماید یجب العلم به اتیانه، باید علم پیدا کنی، باید علم پیدا کنی، علم پیدا نکردی باید دوباره ذبح بشه، باید ذبح بشه. ولا یکف زن، زن مطلق هم کافی نیست، زن مطلق حجت نیست، زنی که از اماره ای باشه، از شهادت شهودی باشه، از قاعده فقهیه ای باشه، زن حجت، اما زن مطلق که حجت نیست. ولا یکف زن. ولی در اینجا اجازه بدید من یه ملاحظه ای دارم، خوب دقت کنید، اگر حج تمام شده من شک کردم این نائب طواف به جا آورد یا نه، نماز طواف کن یا نه، میدونم حج انجام دادی اما احتمال میدم نماز طواف فراموش کرده، یا احتمال میدم ذبح نکردی، آیا حج یه مجموعه عمل واحدی هست یا نیست؟ عمل واحده. شک دارم، مثل این است که نائب شک دارم آیا سجود انجام داد یا نه، آیا اونجا حمله به صحت نمی کنید؟ شک در اجزا و شرایط هر دو هست، حمله به صحت عمل به جا آورده، مجموعه حج عملون. ها حالا شک در این سه بشه انجام داد یا نه؟ حمل فعل مسلم به صحت این است که مجموعه صحیح انجام شده. عیناً مثل این است که نمازی خونده شک شما میکنید رو کوش انجام داد یا نه؟ در اونجا چه کار میکنید؟ حمل به صحت نمیکنید؟ آره در پایان عمل. پس این استثناء رو بکنیم. این که ایشون میگن کافی نیست موقع ذبح هست و ما هم تو خیمه نشستیم و نمیدونیم این نائب از طرف ما رفت انجام داد یا نه، فایده نداره، بلند شیم بریم خودمون انجام بدیم. اما اگر عمل تمام شد، نائبم نائب در ذبح نبود، نائب در کل حج بود، بعد از آنی که عمل تمام شد نائب در کل حجم بود، احتمال میدیم این بنده خدا یکی از اجزای حج رو به جا نیاورده یا بدون شرط به جا آورده. در اینجا ما چه میگیم؟ در اینجا حمل فعل مسلم به صحت نمی کنیم؟ باید حمل فعل مسلم به صحت کنیم. پس کلام امام مال جاییست که محل ذب باقیه، شک در ذب میکنیم، نائبم نائب در ذب بوده نه نائب در همه عمل، کما این که الان این طوریه، برای ذب نائب میگیرن معمولا، نائب در ذب بوده. اما اگر نائب در کل بوده و بعد از عمل شک کنیم که بعضی از اجزا رو به جا آوردی یا نه، قاعده حمل فعل مسلم بر صحت جاریه، چون فعل انجام شده، نمیدیم کامل یا ناقص، حمل به صحت میکنیم. این استثناء رو باید در کلام امام ما بزنیم. نه نه، اگر فقط نائب در ذب بوده بعد از تمام حج، ما نمیتونیم حمل فعل بر مسلم فعل انجام نداده، مجموع نبوده، نائب در مجموع نبوده، نائب در یه فعل بوده، اصل فعل هم نمیدونیم انجام شده، چه حمل به صحت کنیم؟ اما اگر نائب در مجموع بوده، اصل عمل شک نداریم، حج یه مجموعه است. میدونم مجموعه عمل حج یه واحد پیوسته به هم هست یا اعمال متفرق و پراکنده است، واجبات متعدده است، واجب واحد، عمل واحد حج. بله من همین میگم، میگه امام ناظر به اونجاییست که فقط نائب در ذبه، اما اگر نائب در کل بوده باشد این حرف جاری نمیشه. امام داریم همین توضیح میدیم دیگه، کلام امام مال جاییست که فقط نیابت در ذب باشه، شک داریم انجام شده یا نه، عملی نیست که حمله به صحت کنیم. اما اگر نائب در کل بوده باشد و بعدا شک کنیم، چون کل یه عمل واحدیست، شک داریم این عمل واحد صحیح انجام شد یا بعضی از اقسام و اجزایش انجام نشد، ما حمل فعل مسلم بر صحت میکنیم. اگر نائب در کل باشه ممکنه بگیم حمل به صحت کنیم، اگر در کل باشه. و اما این فرع چندا بود؟ سوم. بریم چهارمی که فرع آخره. بشه ولی عمل واحده یا عمل متعدده، این مهمه. جواب نمیدن آیا عمل واحد مجموع شک یا اعمال متعدده است. بازم میان سر این که عملش نائب گرفت، صحبت این از مجموعش عمل واحدی یا نه، خجالت میکشه چون میگه عمل واحدیه. بگذرم آقا جون، عمل واحدیه، عمل واحدم بعد از شک بکنیم صحیح انجام شده یا نه باید حمله به صحت بکنیم. و اما فرع چهارم، فرع چهارم خودش سه صورت داری. صورت اولای فرع چهارم، چهار تا فرع در مسئله دوازدهم بود، رسیدیم به فرع چهارم. فرع چهارم خودش سه صورت داره. صورت اولاش میخونم: ولو عملا نائب علی خلاف ما عینه الشرع، نائب بر خلاف اون چه شرع گفته عمل کرد، فل اوصاف یعنی اوصاف حیوان، شاخ شکسته نباشه، مریض نباشه، لاغر نباشه، او زبه بد سر برید، او داج عربه رو قد نکرد، او زب فانکان عالمن آمدن، این صورت اولاد عالم و آمد باشه، زمنه عالم باشه، آمد باشه، زامنه. فرضمون این است که این فقط نائب در ذبح یه گوسفند قربانی بهش دادن یا پول بهش دادن، گفتن برو ذبح کن، رفت و عمدن بی‌بندوباری کرد، خراب کرد. آیا زامن اون گوسفند هست یا نیست؟ زامنه، چون اتلاف عمدیه، اتلاف عمدی، من اتلاف مال الغیر، فهیه لهو زامن، کسی که اتلاف مال غیر کند زامن هست. خب این صورت اولا معلوم شد، زمنه و یجب الاعاده. زمنه دلیلش چی شد؟ من اطلف مال الغیر فهی له زامن. اما یجب الاعاده چون مأمور به حاصل نشده، مأمور به حاصل نشده، اشتغال ذمه برطرف نشده، خب بله باید انجام بده دوباره دیگه، از پول خودش باید بره انجام بده، بدم ولی پول از اون میگیرم دیگه، پول گوسفند رو از اون میگیرم. و اما صورت دوم این فرع رابع، فان فعل جهلا، اون عمدن، صورت دوم جهلا، نسیانا، جهلا او نسیانا او من غیر عمد. من غیر عمد چیه دیگه؟ جهلا او نسیانا، خب معلوم او من غیر عمد یعنی چیه؟ یعنی غافلا، غفلت نه جهل نه نسیانه، بی توجهیه، حواسش رو جمع نکرد. بعد زمنه، ببخشید، فان فعل جهلا او نسیانا او من غیر عمد، اینا دو حالت، این که سه صورت در میاد، صورت اول صورت عمد رو، صورت دوم صورت جهل و نسیان، خودش دو حالت داره، ولذا این دو حالت داره، یه حالت هم قبلی بود، میشه مجموعش سه حالت. میگن آیا این نائب پول گرفته یا متبرع بوده؟ تفاوت داره بین این که پول گرفته باشه یا متبرع بوده. فَإِنْ أَخَذَ لِلْعَمَلِ اُجْرَتًا، اگر برای عمل اجرتی گرفته، زَمِنَ اَيْزَن، اجرتی گرفت، گفت من میرم قربانی شما رو انجام میدم، ولی رفت اونجا خطا کرد، اشتباه کرد، خطا کرد، اشتباه کرد. اینجا میگن زمینه. یه قاعده‌ای داریم در باب اجاره، هر اجیری که پولی برای چیزی میگیره، ان افسده فهو ضامن. نمیتونه بگه فراموش کردم، معذورم، نمیشه. من اخذ اجرتن علا عمل فافسده فهو ضامن. روایات متعدد داریم در باب اجاره، قاعده افساد اجیر. اجیر اگر چیزی فاضل، من قالی رو دادم بشوین، پاره کرد، عم باشه، سخت باشه، هر چی میخواد باشه، ضامنه. لباس دادم بدوزن، پول میگیره. خراب کرد عمدن، جهلن، سهون، غفلتن، ضامنه. هر اجیری که پول میگیره کاری انجام میده، اگر خراب کنه ضامنه. فإن أخذ العمل أجرتن، همه اینا قواعد داره. ضامن ای زن، طبق قاعده اجیر، ضامن بودن اجیر، اجیری که اخذ اجرت میکنه. و ان تبرع، اگر نه گفتیم آقا تو میری قربانگاه، بیا مال ما را هم، گوسفند ما را هم ببر قربانی کن، مزدی هم نمیگیره از ما، تو میری قربانگاه، برای ما هم قربانی کن. رفت اونجا خراب کرد، سهوًا، نسیانًا، غفلتًا، آیا ضامنه یا ضامن نیست؟ امام میگن غیر معلومه، معلوم نیست ضامن باشه. چرا؟ دو تا قاعده اینجا هست که ما از اون دو قاعده میتوانیم این مطلب رو ثابت کنیم. یکی قاعده امینه، امانت. لیس علی الامین الا الیمین. باید قسم بخوره والا من عمدن این کار نکرد. گوسفند درست سربریده نشد، امینه دیگه، پول نگرفته. ای اجرت میگرفت ضامن بود، اما امین لیس علی الامین الا الیمین. اینم تو باب اجاره است که در باب اجاره میگن اگر کسی پول میگیره فاسد کنه، عمدن، جهلن، هرچی باشه، ضامنه. اما اگر پول نمیگیره امینه. امین اگر مقصر باشه ضامنه، اما اگر قاصر باشه، الانسان محل السهو و النسیان، نسیان که دیگه معصوم که نیست، ضامن نیست. پس یکی قاعده لیس علی الامین الا الیمین میگه این ضامن نیست. یکی هم قاعده احسان. قاعده احسان از خدا مایی گرفته میشه؟ ما علی المحسنین من سبیل. این آقا میخواست خدمت به شما بکنه، گوسفنده رو برد، انسان محل صحبه و نسیان، اشتباه کرد. نمیشه من آدم محسن رو ضامن کنیم. اگر مقصر باشه یخشو میچسبیم، اما اگر مقصر نباشه نه. بنابراین دو تا قاعده اینجا داریم که این دو قاعده، یکی قاعده لیس علی الامین الا الیمین، یکم قاعده احسان ما علی المحسن. اینا باعث عدم زمان میشه. چرا امام میفرماید غیر معلومه؟ بگید معلومه، بگید معلومه، زمان نیست. ایشون میگن زمانه فالزمان غیر معلومه. ممشه قاعده احسان قبول نداشتن، قاعده امانت رو قبول نداشتن. ما که قاعده احسان امانت قبول داریم، نمیگیم فالزمان غیر معلومه، میگیم ضامن نیست. چرا جاری نمیشه؟ چرا نمیشه؟ آیا محسن نبود گفت میره قربانگاه، لطفا زحمت بکشین مال ما رو هم قربانی کنی؟ خب محسن بود، بنابراین مشکل نداره. و همچنین امین بود، و وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.